سلام، وقت همه دوستانی که از قبل بودند و دوستانی که جدید تشریف آوردند، عرض سلام و ادب و احترام دارم. لطفا هیچ سوالی پرسیده نشه، چتی انجام نشه، من توضیحاتی میدم، ضبط هم میشه، یعنی با وایس ریکوردر با گوشی ضبط میکنیم و خدمتتون ارسال میشه آنچه که بنده میدونم. مطالبی کلی، سوالات عمومی که تو ذهن من هست خدمت شما عرض میکنم. خانم میری که خودشون فکر میکنم دو بار توی آزمون شرکت کردن، آزمون مرکز، هر دو بار هم قبول شدن و بار دوم فقط برای تغییر حوزه شرکت کردن. شما به هر حال قبولی آزمون مرکز هستید و الان میخواید توی این آزمون انشالله به نتیجه قابل قبولی برسید. راجع به تفاوت‌های کانون و مرکز هم حرف‌های زده میشه که الان دیگه برای شما خیلی موضوعیت نداره، چون شما توی مرکز شرکت کردید، قبول شدید و حالا سوال اینه که چطور توی مرحله بعدی به نتیجه خوب برسید. ولی برای شروع یک مزیتی که مرکز نسبت به کانون داره خدمتتون بگم، شاید کمک کنه با انگیزه بیشتر این مسیر ادامه بدید و انشالله به نتیجه عالی ای برسید. کانون فرض کنید خراسان، مشخصا خراسان، اگر شما در آزمون کانون ظرفیت قبلا که عددی بود و دیگه به نظر جمع شد این مسئله و خیلی هم خوبه، امروز هم که آخرین خبری که بود هیچ کس دیگه از آزمون وکالت معاف نیست و خبر خوبیه، فارغ از همه نگاه های مثبت و منفی، به نظر من این یک نقطه درخشان هست توی کارنامه مجلس، از این جهتی که دارم میگم که تحت تأثیر لابی ها قرار نگرفت، نه لابی های کانون نه مرکز، چون تو این حوزه کانون و مرکز با هم یکی شدن ها، با هم متحد شدن، و نه حتی قضات و قوه قضاییه، و یک تصمیم به عنوان یک قوه مستقل گرفت. فقط از این جهت هم که به قصه نگاه کنیم اتفاق خوبی بود، چون سالهای سال توی کشور ما یک قانون مثل همین ظرفیت سردفتری و اینها تحت تأثیر لابی ها باقی میموند و یک قانون سالها تغییری نمی کرد. خب این یک اتفاق خوب هست و اینه هم که از حالت تبعیض و استثناهای مکرر خارج بشیم و یک قانون برای همه باشه، بازم خوبه. این که قضات معاف نباشن برای قوه قضاییه هم خوبه. شاید دوستانی که صوتهای بنده در سالهای گذشته رو گوش کردن میگفتم این بحث معاف بودن قضات از آزمون بیش از آن که به نهاد وکالت آسیب بزنه به دستگاه قضا آسیب میزنه. یک، از جهت این که افرادی وارد دستگاه قضا میشن فقط به خاطر اینکه وکیل بشن، یعنی هدف اولیه‌شون اصلا قضاوت نیست و نمیخوان توی سیستم بمونن و خدمت کنن، به عنوان یک راه برای رسیدن به وکالت میرن سراغش. و نتیجه چی میشه؟ شما وارد یک سیستمی میشید که اصلا نمیخواید اونجا بمونید و این برای اون سیستم سم مهلکه، آفته. شما خودتون در نظر بگیرید، میخواید پرسنل بگیرید و میدونید این آدم اومده که بره، یعنی از همین الان اومده به شما به عنوان یک پل نگاه میکنه، تمام، اصلا به کار خودش وفاداری نداره. و بحث بعدیش هم خب اون بحث یادگیری چم و خم دستگاه قضا بود و بعد میرفتن وارد وکالت میشدن با اندوخته مالی قابل قبولی، با شناخت فوت و فنها، نمیدونم نقاط ضعف و قوت در دستگاه قضا، و اتفاقاتی میافتاد که خیلی خوشایند نبود. به فال نیک میگیریم فارغ از همه نقطه نظراتی که در این زمینه وجود داره. و اما بریم سراغ بحث خودمون. یک تفاوتی که مرکز میتونه و مخصوصا برای خانم ها میتونه این یک مزیت خیلی خوب باشه اینه: اگر شما در ظرفیت عددی کانون خراسان رتبه یک هم میشدید، یعنی مثلا خانم میری که حالا متأهلن بچه دارن رتبه یک خراسان هم میشد، در کانون در شهر مشهد نمیتونست کار کنه، باید میرفت یک شهری، حالا مثلا شهرهای نزدیک، ولی توی مشهد میگفتن دیگه ظرفیتش باز شده و حتی یک نفر هم نمیتونه. گرچه حالا بعد افرادی با هزینه بعد از چند سال میومدن، هزینه هایم قابل توجه، معمولا چند ده میلیونی و گاه بیشتر، ولی به هر حال امکان نبود. ولی مرکز اینجوری نبود. مرکز خیلی ها، شاید نصف 50 نفر 60 نفر بیشتر کمتر، میتونستن توی مشهد وکیل بشن، وکالت کنن و همون اجازه تون شهری که میخوان کار کنن رو داشته باشن. این بحث اول. میخوام بگم ممکنه از این زاویه نگاه شما مرکز وکلا رو ترجیح بدید و عمد داشته باشید که توی مرکز وکیل بشید. و ما داشتیم دوستانی که در آستانه قبولی در کانون بودن ولی به خاطر همین مزیت توی مرکز موندن، نرفتن سراغ کانون وکلا، در مرکز موندن چون اون شهری که میخواستن میتونستن قبول بشن. مطلب بعدی که خدمت شریف شما میخوام عرض کنم بحث کلن مصاحبه است. خب من خودم در آزمون مرکز وکلا هیچ وقت شرکت نکردم، هیچ وقت هم مصاحبه مرکز وکلا نرفتم و دلیلش هم تعصب خاصی نبوده. من اون موقعی که حالا در آزمونی شرکت کردم مرکز نبود، هیچ ذهنیت، هیچ تعصبی، هیچ ما بهتریم هم نبود، شرکت کردم. و بعد چون قبل از سال 90 هم بوده، قبولی ما حالا کار خیلی شاقی هم نبوده در وکالت. توی ارشد، توی المپیاد، دکترا، اونجا رقابت بود. اون رقابتی که شما الان دارید توی وکالت انجام میدید، اون موقع توی ارشد و قبل از سال 90-92 توی ارشد و دکترا و المپیاد و اینها بود. یعنی قبول شدن در ارشد روزانه یک کار خاص بود واقعا، مثلا الان قبول شدن در وکالت کانون بود. این مصاحبه رو بنده نبودم و به همین خاطر خانم میری ازشون خواهش کردیم که تو جمع ما باشن، میتونیم شمارهشون هم در اختیارتون بدیم و ازشون باز وقت بیشتری بگیریم، بیشتر مزاحمشون بشیم. شخصی هم سوالاتی داشتید ازشون بپرسید، به هر حال تجربهش بیشتر دارند، محسوس و ملموس هم. اما من یک سری کلیات میخوام خدمتتون بگم. یک واقعیت راجع به مصاحبه وجود داره. مصاحبه همون جور که آزمون تشریحی ویژگی های خاص خودش داره، آزمون تستی ویژگی های خاص خودش داره، مزایا و معایب. آزمون تشریحی مزایا و معایب. حقیقت این هست که مصاحبه هم ویژگی های خاص خودش داره. در تمام دنیا، در هر کشوری، در هر آزمونی مصاحبه ویژگی های خاص خودش داره که شاید مهمترینش این باشه که اگر حتی هیچ سوء نیتی هم در میان نباشه، سلیقه کار خودش میکنه، یعنی سلیقه نقشی داره. ببینید، من دو بار تا الان در مصاحبه جذب هیئت علمی بودم، یعنی وقتی مدیر گروه بودم ما جذب هیئت علمی که داشتیم، خب سالی یک بار یا دو بار جلساتی تشکیل میشه و افرادی که میخواد جذب هیئت علمی بشن مصاحبه دارن، علاوه بر همه رزومه مصاحبه دارن. و همیشه نسبت به خودم هم این نگرانی رو داشتم که سلیقه های پنهانم باعث بشه که یک نفر که صلاحیت داره رد بشه. خیلی سخته، میگم حتی اگر مواظب باشیم. مثلا مثال بزنم خدمتون، یکی از دوستان عزیزمون که الان بگم خیلی از حقوقی های مشهد میشناسنشون، از قضات شریف و از دوستان من بود. ایشون اومد مصاحبه و ردش کردیم، خیلی راحت ردش کردیم. منم همون دلیلی که دیدید مخالفم با اینکه قاضی وکیل بشه، به همون دلیل مخالف بودم که حتی قاضی بیاد هیئت علمی بشه، چون من یک عقیده دارم، یک مرد یک کار. یا شما باید توی وکالت باشی، یا قضاوت باشی، یا آموزش باشی، مدرس دانشگاه باشی. درسته ما اسمی میتونیم اینها رو جمع کنیم. خیلی از شما شاید با من راجع به این صحبت کردید که ما ارشد بخونیم یا وکالت. میگم یکیش اگر بحث شغل، بحث درآمد براتون ملاکه، خب میشه مشاغل حقوقی، وارد مشاغل حقوقی بشید. و تا زمانی که به ثبات نرسیدید وارد موضوع بعدی نشید، و الا همزمان دنبال دو خرگوش خواهید دوید و احتمال این که هیچ کدومش رو به دست نیارید و هر دور از دست بدید کم نیست. حالا به همین دلیل من مثلا دوستمون نپذیرفتم، کامل مخالف بودم باهاشون که شما از قضاوت بخوای بیای وارد هیئت علمی هم بشی و هیچ کاری نتونی، هیچ کدومش درست نتونی انجام بدی. و من اینه در آموزش دیدم که افرادی که مدرس هایی که ما جذب می کردیم به عنوان مدرس دانشگاه، افرادی که مشغول کار دیگه ای بودن، وکالت، هر کاری که زمان اصلیشون می گرفت و دغدغه براشون ایجاد می کرد، تقریبا در آموزش هم بی نظم بودن و هم بدتر از اون کیفیت نداشت کارشون، یعنی نارضایتی بسیار بسیار بالا بود. صحبت بر سر چی بود؟ صحبت اینه، در مصاحبه حتما سلیقه است، دخالت داره و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این یکی از معایب هست. حالا مزایا با چیه؟ مزایا اینه که شما ممکنه تو آزمون تستی دوچار یک سری خطاهایی بشید، ولی تو مصاحبه یک نقطه ضعف که دارید، نقطه قوتی دارید. بعد اونجا تیم هست، هیئت هست، ارزیابی میکنه نظرات موافق مخالف، جا برای این که ذهنیت ها تغییر کنه وجود داره. در آزمون تستی اینه، همینه. شما اصلا مهم نیست کی هستی، این تست درست زدی یا نزدی، این معایبشه دیگه. یک سری از معایب آزمون تشریحی و آزمون تستی تو مصاحبه نیست و این میشه مزایاش. این یک کلیت بود راجع به مزیت و عیب هر مصاحبه ای، از جمله مصاحبه که شما در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه خواهید داشت. یک سری شایعات وجود داره، مثلا اینکه اگر خانم ها مانتویی باشن قبول نخواهند شد. ما که اکثر دانشجوهایی که ما دیدیم که قبول شدن مانتویی بودن. یا نمیدونم خیلی دقیق میشن، میرن جستجو میکنن. قاعدتا یک سری استعلام ها وجود داره، ولی اینجوری که به عنوان یک پیشفرض وجود داشته باشه که اگر متعلق به خانواده‌ای با مثلا عقاید خاص هستیم، یا مثلا چادرین نیستید مانتویی هستید یا فلان، پس دیگه پیشفرض رد هستید. من این با واقعیت ندیدم. خیلی از افرادی که قبل از شما نگران همین مسائل بودن رفتند و قبول شدن. نگران اینا نباشید. هیئت هایی که برای مصاحبه بوده، هیئت های 3 نفره بوده، چون ریاست تغییر کرده در کشور، در تمام دنیا اینه، در کشور ما شاید پررنگ‌تر، تغییر رئیس یعنی تغییر سیاست ها. الان شما دیدید رئیس قوه قضاییه تغییر کرد، یکهو چه اتفاقی افتاد؟ ما داوطلب داشتیم 6 ماه طفلی داره درس میخونه، 34-35 سالشه، خب الان یکهو میگن نمیتونه. ببینید این اتفاقات میفته ها. پس الان که آقای بهادر جهرمی رفتند و دوست عزیز دیگری اومدن، احتمال تغییرات هست. صحبت هایی که بنده دارم و همکار خوبم خانم الهام میری دارن مبتنی بر تجربه گذشته است، نه مبتنی بر علم به آینده. واقعا از آینده هیچ خبری نداریم. ولی اجمالا اینه، ببینید تیم ها 3 نفر است، در تهران هست یا مراکز استان در همش، تیم ها 3 نفر است. اول صحبت هم گفتم حتما در مصاحبه سلیقه است. قبلا اینجوری بود، در هر استانی توی مرکز خود قضات و وکلای همون استان مصاحبه میکردن. این منجر به اعتراضات زیاد شد که شناخت ها و نمیدونم آشنایی ها و چه و چه دخالت داره. به همین خاطر الان اکثریت اون تیم مشترکه و معمولا هم از مرکز استان نیست، یعنی خود تهران هست که البته از نیروی استان ها هم کمک گرفته میشه، اما تیم واحده و حالت مأموریتی در سطح کشور میچرخه. بازم گفتم این روالیه که در سالهای قبل بوده و حالا اینکه چقدر در سال بعد تکرار، در دور بعد تکرار بشه، بستگی داره به سیاستهای رئیس جدید. تیم 3 نفره است. شما از 3 حیث اونجا ارزیابی میشید. 1، بحث روانشناسی و عقیدتی. 2، بحث قدرت استدلال و ویژگی های یک وکیل. 3، بحث علمی. حالا در بحث علمی چی کار باید بکنید؟ در بحث علمی همون مباحثی که خوندید رو هی مرور کنید و سعی کنید به دانشتونم بیشتر و بیشتر افزایشش بدید، افزایشش بدید و نگرانم خیلی نباشید. یعنی اون تأثیری که در آزمون کتبی داره توی مصاحبه کمرنگ تره. پس بخش اول بخش علمیه، همون منابعی که داشتید ادامه بدید، فراموشتون نشه با مرور. و یک سری هم اگر بتونید یک مقدار استدلالی تر، قوی تر عمق بدید به مطالعاتتون، خوب خوبه. چون مصاحبه است دیگه، 10 نفر وارد اتاق مصاحبه میشن، 10 تا بحث پیش میاد، 10 نوع سوال مطرح میشه، 1 قاعده وجود نداره، 10 تا سوال میشه. یکی دانشجو ارشد میگه پایان نامه چی بود، یکی نمیدونم خانم میگه اگه شوهرت مثلا بره ازدواج دوم کنه، یک جا قندون پرت میکنه. حالا یک بحث علمیه، بحث بعدی بحث عقیدتی و روانشناسیه، و بحث بعدم چی بود؟ قدرت استدلال و ویژگی های یک وکیل بود. مثلا حالا فن بیان، اعتماد به نفس و یک بحث حقوقی رو بتونه بیان کنه. برای اینها خب اگه بتونید مثلا برای همین قدرت بیانتون نمیخواد دوره بخرید و نمیگم کار خاصی بکنید، همین اینستاگرام مباحث رایگانی که وجود داره در حوزه افزایش قدرت بیانتون، اینو انجام بدید. اگر یک نفر هست که از نگاه شما قدرت بیان قوی داره، ببینید دقیقا داره چی کار میکنه. مثلا میگم شمرده صحبت میکنه، مثلا با صدای تقریبا بلند صحبت میکنه، که یک نفر هم نمیگه بلند بگو، وقتی یکی به شما میگه بلندتر بگو یعنی این ایراد داره، کلمات رو واضح بیان میکنه، جملاتش به هم پیوسته است، اول و آخرش مشخصه و شما خروجی میگیرید که چی گفت. اینا رو بعد خودتون در اونهایی که موفقیت میبینید یاد بگیرید و توی مصاحبتون داشته باشید. دوچار وسواس زیاد هم نباید بشید، چون گاهی دوچار وسواس که میشید نتیجه عکس میگیرید. بحث بعدی بحث روانشناسیه. تو بحث روانشناسی خب به جام هست، اگر درست تشخیص داده بشه به جام هست. به طور خلاصه در مصاحبه ها سعی میشه طرف از حالت آرامش خارج بشه. خواه نخواه شما یک مقدار استرس تو مصاحبه دارید، قاعدتا اندکی است. بعد میتونن مثلا با بیتوجهی به شما، بیتوجهی کنن به شما، یک سوال بپرسه با دوست شروع کنه به حرف زدن، یا مثلا یک چیز پرت کنه، یا هی بپره تو حرفتون. درست؟ نگاه کنید هر اقدامی توی اون جلسه میشه از پیش تعیین شده است. شما اگر مصاحبه استخدامم برید همین اتفاقات میفته. یعنی مثلا من خودم دوره مدیریت رفتم، حتما میگن بپر تو حرف طرف، حتما میگن معطلش بگذار، حتما اگه میتونی کاری کن عصبانی بشه، که چی؟ که خود واقعی خودش تو جلسه نشون بده. میدونید؟ حالا بهترین سیاست در اینجور موارد چی هست؟ ناراحت نشدنه دیگه، کنترل کردنه. شما دلیلش هم باید بدونید. نگاه کنید، ما وقتی ناراحت میشیم از مثلا پرت کردن یک چیز، از پریدن تو حرفمون، که فکر میکنیم داره به ما اهانت میکنه. من اومدم مصاحبه که به سوالات جواب بدم، سوال میپرسی با یکی دیگه حرف میزنی، یا نمیدونم مثلا یک همی خندی وسط حرف من، یا یک چیز رو پرت میکنی. این تکنیک هاست. هدف گفتم برای این هست که طرف ناراحت شه. دوستان خوب، ما یک بار تصمیم میگیریم در شرایط عادی، یک بار خارج از تصمیم گیریمون اونجوری که عادت هامون و شخصیتمون هست عمل میکنیم. حالا اگر شما در شرایط غیر عادی قرار بگیرید، مطابق عادتها و شخصیتتون رفتار بکنید، و اونا دقیقا دنبال اینن، گفتن واکنش فقط سکوت باشه، همون کار سوالاتی که میپرسن شما جواب بدید. و حالا مثلا یک حرفی میزنه، یک آن سکوت، خلاصه بخوام تو یک جمله بگم، نباید به هم بریزید. تمام. کنترل احساسات اصلی ترین کار، در جلسه مصاحبه است، که احساسی نشیم. حالا احساسی یعنی ناراحت، یعنی مضطرب، یعنی نگران، یعنی گریان، همه اینا میشه احساسات. کنترل شده با آرامش صحبت کنید. یک چیز رو پرت میکنه، یک لحظه مکس کنید، ادامه بدید. و نکته آخری که میخوام بگم و بیشتر خانم میری صحبت کنن، این که خودتون باشید، نه اینکه اونجا برید نقطه ضعفاتون رو بریزید رو. ولی مثلا طرف میپرسه ناراحت میشی؟ نه نه نه، من اصلا در عمرم ناراحت نمیشم. مگه میشه انسان ناراحت نشه؟ ناراحت میشه، آره، بعضی موقع ناراحت میشم. چرا ناراحت میشه؟ به خاطر این، به خاطر این ناراحت میشم، ولی سعی میکنم خودم رو کنترل کنم. این خود واقعی که هست باید بگیم. درست هست عیب جویی از خودمون و فریاد کشیدن ایرادات خودمون کار درستی نیست، مخصوصا اگر رفتاری داریم که گناه اصلا نباید بگیم و فقط باید به خدا بگیم. ولی این که بریم و از خودمون بخوایم یک کاریکاتور نشون بدیم، بلا فاصله لو میره، چون اونها ده ها و صد ها مصاحبه کردن و افراد خوب میشناسن. همونی که هستیم باید نشون بدیم. یک نکته دیگه بگم تمام. تو بحث علمی یا احکام یا هرچی، چیزی رو که نمیدونید بگید نمیدونم. اصرار روی چیزی که نمیدونیم بکنیم، این آفته. ما مثلا یک شخصی مثلا با دکترا اومده بود برای مصاحبه علمی، یک نکته واضح با غلط بود. خب این میتونست دو تا واکنش داشته باشه: بله من متوجهش نبودم، عذرخواهم، چقدر خوب که شما بهم تذکر دادید. حالت دوم، هی تکرار. خب یک تیم اونجا نشستن، داره میفهمه که تو داری اشتباه میگی، که بعد شما اصرار میکنی، چه نتیجه گیری میشه؟ میگه این سر کلاس کی میشه دیگه، اینجا حاضر نیست به پذیر غلط علمی خودشه، سر کلاس و قراره مثلا چیکار کنه. توی هر مصاحبه همینه. لذا خودمون باشیم، صادقانه باشیم، و اما با همه اینا که گفتم، این که گفتم صادق باشیم، یک واقعیت وجود داره. شما 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، به میزان مصاحبه زمان دارید که برای آدم هایی که اونجا هستن اثبات کنید شما میتونید وکیل خوبی بشید. دوست عزیز، وظیفه شماست که اثبات کنی، وظیفه اوناست نیست که تشخیص بدن. این اولین بار یکی از دوستان من زمان مصاحبه دکترام گفته به من، که قبلش این میدونست، میگفت میدونم تو وقتی بری اونجا چون به قول خودت میخوای صادق باشی و خودنمایی نکنی، رزومت هم نمیگی به اونا، نمیدونم کار تجربیت هم نمیگی، هیچی نمیگی. اونا اگه بپرسن نه تو 15 دقیقه وقت داری حد اکثر که ثابت کنی من شایسته، مثلا در مصاحبه دکترا من شایسته داشتن مدرک PhD و شایسته مدرس بودن هستم. شما در مصاحبه باید شما باید اثبات کنید. چجوری اثبات کنید؟ با بیان صادقانه توانمندی های خودتون که شما میتونید یک وکیل موفق باشید، انگیزش دارید، اگه مهارتی ندارید میخواد یاد بگیرید، اگه حوزه های کاری حقوق نمیدونید میخواد یاد بگیرید، اگه فن بیانتون ضعیفه میدونید که باید کار کنید، یعنی طرف مقابل باید به این نتیجه برسه شما میخوای یک وکیل خوب بشی و این اراده را داری و این رشد مستمر را خواهی داشت. شما اینه باید بتونید اثبات کنید. لذا توانمندی هایی که اونجا دارید باید با صدای بلند و رسا بگید. رزومتونه به طور مکتوب و منظم و شفاف باید ارائه کنید. رو همین کلمه‌ای که دارم میگم خیلی دقت کنید. شما موظفید توانمندی های خودتونه بگید. اونا نه خدا نه پیامبرن و نه وحی بر اونا نازل میشه. اگر اینها بود با شما مصاحبه نمی کردن. من همین امروز یک مقدار جلسه رو فکر کنم 2-3 دقیقه دیر شروع کردم. یکی از پرسنلم، من بالای 20 نفر همکاران من هستن توی مجموعه ای که کار میکنیم، حالا بحث تالار همایش نمایشگاه بین المللی مشهد و مجموعه ستارگان وکالت، یکی از همکارامون برای ما کار از نظر ما کارشون رضایت بخش نبود. جلسه ای داشتم و بعد گفتم خب شما چی کار کردی؟ گفت، توضیحاتی داد. خب من دیدم مثلا من از 70-80% خبر ندارم. آخرین حرفی که میخواست زمانی که میخواست بره گفتم ببین پیگیری تا افزایش بده، پیگیری کن، دو داد بزن کاری که میکنی که مطمئن شی من فهمیدم. اگه نه من مبنای قضاوت من مگه قرار چی باشه؟ خروجی کاری که تو به من نشون بدی. درسته این تو بحث کاریه. توی زمینه مصاحبه از همین حالا فکر کنید دوستان عزیز، صداقت. اگه میخوایم دروغ بگیم که با دروغ قبول شیم بهتر که قبول نشیم. مطمئن باشید با صداقت قبول نشیم بهتر از اینه که با دروغ قبول بشیم. در کلان مدت دارم میگم. و بعد مطمئن باشید که شخصی که با صداقت قبول نشه با دروغ هم احتمالی که قبول بشه خیلی کمه. الان خانم میری یک انسان بی نهایت صادق و امینه، جز شریفترین همکاران ما و حالا یک زمانی بنده خدمتشون بودم، الان هم همکاری. با صداقت قبول شده، شما میتونید. ولی این صداقت به معنای سکوت نیست. صداقت در جلسه مصاحبه یعنی که با پذیرش نقطه ضعف هامون، که قرار نیست ما اونجا بریم نقطه ضعف هامونو بگیم، منتها اگر اونا گفتن انکار نمی کنیم، میپذیریم. ولی ما میریم تو جلسه مصاحبه که توانمندی های خودمون رو واضح و با صدای بلند و مستند اعلام کنیم. شما اگه همینی که من خدمتتون عرض کردم، همینی که خدمتتون عرض کردم بهش فکر کنید و رعایتش کنید، نتیجه میگیرید. من برای میدونید وزارت خارجه مثل قضاوت یا سختتر مصاحبه داره، مصاحبه با دانشگاه، مصاحبه با اون موقعی که من رفتم اینجوری بود. بعد یک مصاحبه داشتیم، خب من همون سال رتبه یک المپیاد داشتم، مدال طلا المپیاد داشتم و اینو نگفتم تو جلسه مصاحبه، یعنی همینم نگفتم. و اون دوست من که گفت بابا تو جلسه مصاحبه باید بری، تو جلسه دو سال بعد، سه سال بعد شده بود برای دکترا، میگفت باید بگی، چون میدونست من نمیگم، چون قبلا با هم صحبت کرده. میگفتم خسته بودم، با هواپیما از مشهد پرواز خیلی تأخیر داشت، رفتم تهران فرودگاه، رفتم وزارت خارجه معطل شدم، خسته بودم، مثلا حوصله نداشتم، میگفتم تموم بشه برم. بعد یادم رفت، اصلا یادم رفت. حالا میخوام خدمتتون بگم که این اشتباه من کردم، حالا قبول شدم اونجا. ولی جالب همین آقای دکتر موسازاده که کتاب سازمانهای بین المللیش حتما مطالعه کردید و میشناسیدشون، 2 ماه 3 ماه بعد فهمید که مثلا من همچین رتبه‌ای داشت. خب برو بیار نامته، بیار که ما اینجا تو پرونده باشه. حالا من که اونجا قبول شدم با همین که نگفتم هم، ولی خودشون آگاه بودن، پرسیدن، تا حدودی فهمیدن، بعضی دارم نفهمیدن، ولی شما دیگه نباید این کارو بکنید. و بعد فهمیدم توی مصاحبه های بعدیم که رفتم توی دکترا، که همون ابتدا میگفتم من اجازه بفرمایید من در حد 3 دقیقه یا کمتر یک معرفی از خودم داشته باشم یا مثلا تجربه بگم و بعد من خدمتتون هستم، خیلی هم کوتاه، من فلانی هم از فلانجا در این دانشگاه درس خوندم، مثلا رتبه 1 المپیاد داشتم، دارم زبان عربی در این حد مسلطم، زبان انگلیسی. من یکی از دانشگاه‌هایی که رفتم بعد گفت عربی بلدی؟ گفتم آره. شروع کرد و عربی صحبت کردن، 45 دقیقه بحثمون رفت به مصر، حقوقدانان مصر، عبدالرزاق احمد سنهوری چه جوری بوده، کی بوده، نمیدونم آقای دکتر کاتوزیان چقدر از ایشون کمک گرفته و و و. اصلا مصاحبه برگزار نشد، رفتیم گپ زدیم، تمرین عربی کردیم، ایشون خاطره گفت، منم گفتم تمام. وقتی اومدیم بیرون همه صف کشیده بودن دانشجوها، بعد میگفتن ما گفتیم 45 دقیقه تو الان تیکه پاره شدی، ذبح شرعی شدی اومدی بیرون. گفتم نه، باید داشتیم خاطره میگفتیم. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر که من همون اول گفتم که اینه رزومه من به طور کوتاه، اینه. بعد رفت سراغ نقطه ضعفم، اصلا منم هزاران نقطه ضعف داشتم دیگه، مصاحبه نرفت سراغ نقطه ضعفم، رفت سراغ نقطه قوت، مصاحبه رفت سراغ نقطه قوت. حالا شما با بیان بسیار بسیار کوتاه، حد اکثر 3 دقیقه، کسی که نتونه رزومه خودشه در 3 دقیقه بگه در هر جایی، او نمیتونه معرف خوبی باشه برای خودش. رزومه بسیار مختصر با تأکید بر کلیدی ترین نقاط قوت بگید. حالا معمولا سوالات از دل همون خارج میشه، معمولا سوالات از همونجا خارج میشه، یعنی بعد چون رو نقطه قوت شماست فلانه. مثلا میگم، من امروز یکی از دوستان برام که برای وکالت 1401 هست، داوطلب 1401، کلاس متون فقه و ثبت شرکت کرده بود، متون فقه 90 زده بود، ثبت مثلا نمیدونم چند، بالا 80 بودونم. خب ببینید اگر همونجا بره بگه که مثلا توی مصاحبهش میگه که من این مدارجمه، این تجربه‌مه و تو این دوتا درس هم تونستم خب خیلی بهتر باشم، قاعدتا سوالات به اون سمت و سو میره. و اگر سوالات رفت سراغ نقطه ضعف شما، از نظر علمی باشه نمیدونم، متاسفانه اینه من نمیدونم، اصلا نترسید که اگر روی نقطه ضعف خودتون بمونید و اصرار کنید، بدتر میشه. باز یک خاطره بگم از یک کلاس، یک آزمون شفاهی داشتیم با یکی از اصلی ترین مدرس های حقوق و فقه در ایران، صاحب تألیفن و نمیتونم اسمشه بگم به خاطر اون مدل خاطره‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، که از دوستان وکیل ما بهش گفت این عبارت بخونه، اول به من گفت، من خوندم، تموم که شد گفت شما هم بخون یا توضیح بده. ایشون روی مطلبش که غلط بود اصرار کرد، دوباره بار سوم با همون شخصیتش بهش گفت ببند دهنته، دهنته ببند، من 50 ساله دارم درس میدم و تو دهنته که باز کردی میفهمم نمیفهمی. و بعدش هم حالا بعدی بخون، آخرش هم گفت هیچ کدومتون هیچی نمیفهمی، نمیفهمید مولا یک چیزایی میفهمه، اونم خیلی نمیفهم ولی یک چیزایی میفهمه، شما که کلا نمیفهمید، بعد صفر هم نیست، زیر صفر هستید. میخوام بگم اصرار کردن روی چیزی که نمیدونیم اصلا برای ما نتیجه خوب نمیاره، نتیجه منفی میاره. لذا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی اصرار روی چیزی که نمیدونید نکنید. بعد یک چیز دیگه است، اینه که نمیدونم، یادم نیست، حضور ذهن ندارم، میره سراغ سال بعدی، سوال بعدی، بالاخره میدونیم اون جایی که میدونید خوب بپرورید، اون خوب بگید، بازم گزافه گویی نه ولی عالی بگید. بعضی موقع هست، من حتی زمانی که دانشجو بودم توی آزمون هایی که کتبی بود، من صادقانه می نوشتم این سوال برام مبهمه، دقیق متوجه نمیشم منظور سوال چیه، ولی بر اساس برداشتم از سوال اینه و اگر این باشه پاسخ این میشه. و جالب بود، موردهایی بود که بعد میرفتم میدیدم اشتباه برداشت کردم، ولی بعد نمرم کامل بود. چرا؟ میگفت دیگه من دیدم که خیلی همونی که فهمیدی خوب فهمیدی، اولا فهمیدی این بخش نمیفهمی و بعد بخش دومم که فهمیدی عالی گفتی، من لذت بردم. نگران مصاحبه نباشید، روی خبرها و شایعات اصلا تمرکز نکنید، یک برگه کاغذ بردارید، اون کارایی که میتونید انجام بدید، اون کارایی که میتونید انجام بدید بنویسید، روی همونا تمرکز کنید، توکل کنید به خدا. برای اینکه مصاحبه خوبی داشته باشید، اینکه حداکثر در 3 دقیقه باید خودتون رو معرفی کنید، حتما معرفی کنید. دوستی فرمودن اگر رزومه نداشته باشیم، نمیشه رزومه نداشته باشیم، بالاخره چیزی که هست دیگه. مثلا اینکه من لیسانس اینجا خوندم، به این درس ها علاقه بیشتری داشتم، تو این درس ها هم تونستم تو این آزمون درصد بالاتری بزنم. میدونید؟ همه یه چیزا، این خدمت، کارهایی که بلدید، هنری که دارید، خیلی کوتاه و سریع حتما بگید. ببینید، من خودم اگر تو تیم مصاحبه باشم، اصلا یکی از چیزهایی که برام خیلی مهمه که این آدم کارم کرده یا نکرده، غیر از مدرک مهارتی هم بلده یا نه، سخت کوشه یا سخت کوش نیست، آموزش پذیره یا آموزش پذیر نیست. لذا هر آنچه دارید، تجربیات کاریتون، توانمندیاتون، اینا رو حتما بگید، ولی خیلی کوتاه، خیلی خلاصه و رسا. یک رزومه بسیار کوتاه و کوچک داشته باشید. خب خانم میری، من نمیدونم که خانم سقلاتون، شما پشتیبانی هستید، بهشون دسترسی بدید که بتونن صحبت کنن، یا اینکه شماره شونه که خود خانم میری تشریف دارن، شماره شونه در اختیارتون بگذارن و بتونید. آره دسترسی دارن، صداشون بازه. صوتی میتونن صحبت کنن؟ خیلی خوب. خب خانم میری اگر تشریف دارید، شما هم دسترسی صوتی دارید و هم دسترسی سلام. بله بله،
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلامت باشید، خواهش میکنم. بفرمایید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان الان و انشاءالله همکارای آینده خودم. میر مقدم هستم، کارآموز مرکز وکلای قوه قضاییه. 2 دوره توی آزمون شرکت کردم، سال 98 و سال 99 هم به دلیل تغییر حوزه شرکت کردم. توضیحاتی که حالا بتونم به صورت خلاصه خدمتتون بگم، ببینید مرحله مصاحبه 50% نمره شما رو توی کارنامه نهاییتون انگار به خودش اختصاص میده. این 50% فقط توی نیم ساعت شما میتونید کسبش کنید. حالا شما آزمون کتبی 1 ساعت و نیم نذارم، 60 دقیقه است، 90 دقیقه است، 120 دقیقه است، شما وقت میذارید روش، کار میکنید، فکر میکنید، جا به جا میکنید تستا رو، ولی مصاحبه فقط نیم ساعت نهایت 45 دقیقه است، یعنی بیشتر از اون، حالا شاید کمتر باشه ولی بیشتر از اون اصلا امکان نداره. و به قول استاد شما باید این نیم ساعت ثابت کنید، به مصاحبه‌گر رو ثابت کنید که وکیل خوبی هستید، میتونید جلسه رسیدگی دادگاه مدیریت کنید، میتونید استرساتون رو کنترل کنید،